أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در کلام مبارک امام صلوات الله و سلامه علیه بود اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجعل لی یدا علی من ظلمنی و لسانا علی من خاصمنی و ظفرا بمن عاندنی. خب عنوان و لسانا علی من خاصمنی نکته قابل توجهی داره و اون اینکه نسبت به کسی که با من مخاصمه میکنه لسانی برای مقابله به من عنایت بفرما. خب مخاصمه همیشه لسانی نیست، ممکنه لسانی باشه، غیر لسانی هم مخاصمه ممکنه، اما در مقام مقابله با این خصومت امام صلوات الله و سلامه علیه این معنا رو مطرح میکنن که خدایا لسانی در مقابل برای دفاع از این مخاصمه به من عنایت بفرما. لسان خب سخنه، یعنی اشاره به این معنا هست که خصومت ها، خب ما داریم در به اصطلاح مسئلت از خداوند این معنا رو میگیم و این معنا نسبت به کسی است که خودش موجبات خصومت رو فراهم نکرده و نسبت به دیگران خصومت نمیورزه، دیگران هستند که نسبت به او خصومت میورزند. زبان و لسان در مقام دفاع، زبان یعنی منطق، فقط سخن گفتن نیست ولو به فحش هم باشه، لسانی که در برابر مخاصمه به کار گرفته بشه لسان منطقه، یعنی مسئلت از خداوند می‌فرمایند که خدایا یک منطقی و یک برهانی به من عنایت بفرما، استدلالی در مقابل کسانی که خاصمنی به من عنایت بفرما که بتوانم در مقابل اونها دوام بیارم و غلبه کنم، اما از طریق لسان، از طریق منطق، نه از طریق خصومت متقابل. توفیق خصومت نمیخواد امام نسبت به من خاصمه، بلکه لسانی میخواد در مقابل من خاصمه. همون چیزیست که موسی از خداوند درخواست کرد. موسی علی نبی گنا و آله و علیه السلام وقتی مورد خطاب واقع شد، اذهب الى فرعون انه تقا، مسئلتی که میکنه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. فرعون یک قلدور و یک آدم دیکتاتور و یک ظالمه و در مقابل موسی خب خصومت میکنه. خصومت کردن او چیه؟ زندان انداختن، ایذا، آزار، از این قبیل دیگه، کاری که دست او هست اینه. اما موسی در مقابل از خداوند میخواهد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی. این تعبیراتی که خود حضرت موسی میکنه این عیناً چیزیست که در اینجا وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه مسئلت میکنن. واجعل لی لسانا علی من خاصمنی، اون کسانی که خصومت میکنند، این خصومت ریشه نادانی داره، ریشه جهل داره، مثل اینکه او مرا رقیب خودش میدانه، او مرا معاند خودش میدانه، او واقعیت رو نمیفهمه و نمیدانه که من نسبت به او دشمنی ندارم، این رو درک نمیکنه، جهله. ولذا این لسان، اون هم با همون تعبیری که قرآن کریم میفرماید وحلل عقدة من لسانی، اون لسانی که نرم باشه، لسانی که بتوانه طرف رو جذب بکنه. گاهی از اوقات لسانی است که نیش داره، اصلا خودش ذاتن با یه دوست هم انسان نشسته صحبت میکنه، در این لسان جوری عمل میکنه که او رو دورش میکنه از خودش، دشمنی ایجاد میکنه. نه، لسانی باشه که حل خصومت کنه. حل خصومت فقط با قضا نیست، گاهی از اوقات زبان و منطق کاری می کند که شخص نه تنها دشمنی رو میگذاره کنار، بلکه از در دوستی در میاد و در مقام جبران بر میاد. و لذا این معنای لسان در اینجا و لسانن علی من خاصبنی، اون طرف خصومته، این طرف لسان، منطق و استدلاله. امام صلوات الله و سلامه علیه این اشاره رو دارند که ما به قول معروف در جامعه وقتی زندگی میکنیم، جامعه محل برخورد بین افراد هست، یعنی انسان وقتی در اجتماع زندگی میکنه، خب در این اجتماع دیگران هم هستن. لا محاله در این تعامل با افراد اجتماع انسان باید این روش و نحوه تعامل خودش رو تعریف کنه. چجور بخوایم با افراد اجتماع سلوک بکنیم؟ همه افراد این تعامل رو به درستی تعریف نمی کنن. خب همه تو این اجتماع بهره دارن، میخوان استفاده کنن، اما گاهی از اوقات در اجتماع افرادی هستن که دیگران رو متعدی به حقوق خودشون میبینن، در حالی که متعدی نیستن، کاری به کار اونا ندارن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاجی انصاری قمی، واعظ بود در قم، منبر میرفت، منبری قوی بود. این نقل میکرد، به قول معروف میگفت رفتم نونوایی، دیدم یه پیرزنی آمده نون بگیره. حالا اون وقتا که نونوایی ها کم بود دیگه، قم شهر کوچیکی بود، ما یه مقدار یادمونه، شهر کوچیکی بود، نونوایی ها محدود بود، جمعیت میشد، شلوغ میشد، ازدحام میشد. گفت پیرزن بلند داد میزد، چیه شما آخوندا جمع شدید تو قم نونوایی رو شلوغ کردید؟ چیه تو قم جمع شدید نونوایی رو شلوغ کردید؟ او از اجتماع اهل علم یا حوزه فقط همینش رو میفهمه که نونوایی شلوغ شده و این تعرض به حق این شده. خب این هست دیگه، در جامعه افراد مختلف نسبت به خودشون مسائل رو میسنجن. ولذا امام میفرماید این نحوه تعامل ما با اونها باید به این جور باشه که ما این حساب رو بکنیم که جهل بر بسیاری از افراد حاکمه، ندانم کاری حاکمه، ما رو متعدی به حقوق خودشون میدونن. در روزگار خود امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه، از خود امام شروع بکنیم، بسیاری از بنی اعمام ایشون کسانی بودن، خب اونا هم از بزرگان هستن تو تاریخ، انسان دلش نمیاد اصلا این قضایا رو نقل بکنه، اما اتفاق افتاده برای خود امام سجاد که میگفتن به چه مناسبت این امامت در شما قرار بگیره، به چه مناسبت. کسانی بودن که میامدن حتی در مقابل مردم نسبت به ایشون تعرض میکردن، مثلا امام سجاد، با اینکه امام سجاد عرضم نه حالا سایر ائمه غیر از این بودن، امام سجاد خیلی سلم بودن نسبت به افراد، فوق العاده، یعنی عجیب و غریبه. حتی عرضم بزرگتون که گاهی از اوقات یه روشی امام سجاد داشت، فوق العاده است این در کار ائمه. خب امام سجاد در روزگاری واقع شد که خفقان عجیب و غریبیه، خیلی عجیب و غریب، یعنی بعد از قصه کربلاست بنی امیه با اون قضایایی که در شام اتفاق افتاد که من عرض کردم، اون سخنرانی مثل حضرت زینب سلام الله علیها و سخنرانی امام سجاد در مسجد، مشروعیت بنی امیه ریخت، یعنی اینا خودشون رو به عنوان نزدیکترین افراد به پیغمبر معرفی کرده بودند. علی ابن ابی طالب رو یک آدم نماز نخونی که چجور تو مسجد کشترش، این که اهل نماز و مسجد نبود، معرفی کرده بودند. یه سخنرانی امام سجاد در مسجد، اونم اون سخنرانی که اول شروع میکنه خودش رو معرفی کردن، اون وقت تعبیراتی که نسبت به امیرالمؤمنین امام میفرماید دقت بکنید، این مشروعیت رو ریخت. مشروعیت که ریخت، حکومت پلیسی شد، امنیتی شد، یعنی وقتی محبوبیت و مشروعیت نباشه، وقتی یک نیروی میخواد خودش رو حاکم نگه داره، باید فضا رو امنیتی کنه و پلیسی کنه. ولذا بنی امیه بعد از قصه کربلا به معنای واقعی کلمه فضا رو امنیتی کرده بودند. گاهی خود امام سجاد می‌فرمودند تو این مردم مدینه هم کسانی هستند که بعداً قیام کردند در این رابطه، البته برای خونخواهی امام حسین نبود، قضایای دیگه در کار بود، اما علیه یزید قیام کردند و کشته شدند، کشتار عجیب و غریب بینشون واقع شد. اما علی‌ای‌حال این تعبیر امام سجاد رو داریم که 10 نفر از این مردم مدینه نیستن که ما رو دوست داشته باشن. تعبیر اینه. امام سجاد در اون وقت خب شاگردانی دارن. این شاگردان همه معتقد به امامت ایشون نیستن. کسانی هستن سنی هستن. بعدن از فقهای سنی هم در آمدن. اما شاگرد ایشونن. از ایشون استفاده میکنن. محدود، بسیار محدود. نوعاً خانه ایشون مورد به اصطلاح جاسوسی و تفتیش هست که چه کسی میاد و چه کسی میره. وقت امام صلوات الله و سلامه علیه این چیزی که ما امروز به عنوان تفکر شیعی ازش اسم بریم و باقی مونده و این تفکر در مقابل انحراف بعد از پیغمبر معرف اسلام اصیل شده، توجه داشته باشید از چراها به دست آمده. امام یک کاری میکردن، خب اون زمان غلام و برده خرید و فروش میشد دیگه، خرید و فروش میشد. امام با هر امکانی که داشتن میرفتن بازار برده فروش ها، این برده ها رو میخریدن میآوردن خونه. گاهی از اوقات در منزل ایشون 70-80 برده بوده. امام اینها رو تربیتشون میکردن. یعنی الان که آزادانه من نمیتونم تبلیغ بکنم، میخرم میارم به عنوان برده و زرخرید و روش کار میکنم، انسان دیگه، و بعد آزادش میکردن. نوعاً اینایی که میخریدن آزاد میکردن. اون وقت شما در زندگی امام سجاد تعامل امام سجاد رو با این برده ها، خب برده زیر دست به هر حال این باید اطاعت کنه، که تخلف هم میکنه، اسیان هم میکنه، گناه هم میکنه. گاهی از اوقات امام سجاد گناه که کرده بود میدید که این رنگش پرید، داره میلرزه، مثلا از تنبیه میترسه. امام فرمودن که این حالت چیه برات پیدا شد؟ گوها ببخشید، مثلا این زدم این کاسه رو ریختم یا شکستم یا چی، من میترسم. حضرت فرمودن نه، خوف نداشته باش، خوف فقط از خدا داشته باش، منم برای اینکه دیگه این خوف برات پیش نیاد تو رو در راه خدا آزادت کردم. تو هم در مقابل خدا بگو علی ابن الحسین منو بخشید، خدا یا تو هم علی ابن الحسین رو ببخش. تربیت میکرد عملی و بعد آزاد میکرد. میرفتن تو اجتماع، تو اجتماع که میرفتن تفکر علی ابن الحسینی رو ترویج میکردند. همین زهری از علمای زهری میگن، یا زهری، این از علمای اهل تسننه، خیلی با امام سجاد معنوس، خدمت امام میاد، استفاده از امام کرده. خود این نقل میکنه این قصه رو که من بارون نمیامد، به اصطلاح خیلی اوضاع احوال بد شده بود، خوشسالی شده بود، اعلام کردن که میخوان نماز بارون بخونن، ما هم رفتیم بیرون. خب نماز بارون خوندن، مدت ها طول کشید و هیچ خبری نشد. گفت من اون آخرای جمعیت بودم، حالا نماز بارون به هر حال حاکم خلیفه داره میخونه دیگه، این وضعیت اینجوریه، اینم ولو عالم سنیه اما حالیش قضایا. میگه ما این آخرا بودیم، یه وقت متوجه شدم یه غلام سیاهی اونجا نشسته، دستاشو بلند کرده، همینجور داره گریه میکنه و مشغول مناجات با خداست. رفتم تو نخش، دیدم آخر سر این صورتشو گذاشت رو خاک. گفت خدایا این مردم بندگان تو هستن، اینا احتیاج به بارون دارن، خوشسالیه، خب بهشون بارون بده. گفت این کلمات از دهن این غلام سیاه خارج نشده بود، من دیدم ابر پیدا شد تو آسمان صاف، یه دفعه ابر پیدا شد و رعد و برق و باران آمد شدید. اینم پاشد و عرضم بزرگتون که را افتاد بره، من افتادم دنبالش، دیدم این چیزیه به قول معروف. رفت خانه امام سجاد، خب یاد گرفتم، فهمیدم که این از غلامان امام سجاده. فردا رفتم خدمت امام سجاد، عرض کردم که آقا من یکی از غلامان شما رو میخوام بخرم. حضرت فردان چرا بخری؟ بگو تا بده بخشم. و حالا هر جوری که فردان، کدوماشون رو میخواید؟ گفتم نمیدونم، یکیشون دیدم اما آمدن، این دسته دسته غلام ها آمدن، این توشون نبود. گفتم آقا تو اینا نیست. حضرت سوال کردن کسی دیگه باقی مونده؟ گفتن بله، یه غلامی است میرآخر، مثلا تو چیز طویله کار میکنه، کار مثلا خیلی چیزی داره. فرمودن خب بگید اونم بیاد. او آمد، دیدم همونه. گفتم آقا همینه. گفت بخشیدم. فرمود بخشیدم بهت. میگه من این غلام رو دستشو گرفتم و آوردم بیرون. گفت وقتی آمدیم بیرون یه مرتبه رو کرد به من این غلام، گفت آقای زهری چی باعث شد منو از مولا و آقام جدا بکنی؟ یه بهش گفتم که من آمدم تو رو از آقا گرفتم برای اینکه از این به بعد تو آقا باشی من غلام باشم، من آمدم تو اربابم بشی. گفت برای چی؟ گفتم من اون چیزی که دیروز ازت دیدم. تا من گفتم سرشو کرد به آسمان، گفت خدا یا سری بین من و تو بود، این سر فاش شده، نااهل اطلاع پیدا کرده، من دیگه نمیخوام در این دنیا بمونم. من ناراحت شدم، بردمش خونه، پذیرایی کردم، شب خوابید و مرد. مرد. نقلی داره که زهری میگه بهش گفتم خیلی خوب، بخوای بری خونه آقا؟ من چیزی نداره، برگرد. ناراحت شدم، برگشت منزل امام. فردا صبح امام کسی رو فرستاد پیش من که رفیقت از دنیا رفته، میخوام تشییعش کنیم، بیا تشییعش. این یکی از راه‌هایی بود که امام سجاد داشت. امام سجاد یاد میداد به اینها تفکر شیعه را و بعد اینها رو آزاد میکرد، توی اجتماع میانداخت. امام سجاد یه خصوصیاتی داره، یکی از خصوصیاتش اینه که بسیار مرد تاخت و تازه برخورد بش میکنن، حتی از ناحیه بستگان نزدیکش. من شرم دارم از این که اسم ببرم، چون اونها هم کسانی هستن که به قول معروف آخر شهید شدن، آخر زندان بر سرشون خراب. خیلی قصه های عجیب غریبیه، اونا هم آدم های خوبی بودن، اما چرا تو امام شدی؟ به چه مناسبت توجه به تو باشه؟ مثلا اینا بوده. امام سجاد در مقابلشون چه میکردن؟ گاهی از اوقات این آقا میامد جلو به مردم بدگویی میکرد، طول میکشید، امام ساکت. کسانی که همراه امام بودن میخواستن تعرض کنن، آقا برو کران مثلا دعوا کنن بزننش، امام فرمودن کارش نداشته باشید. وقتی امام منزل میرفتن همه متفرق میشدن، امام را افتاده آمده در خانش در زده، پسر عمو من آمدم یه مطلبی بهت بگم، این مطالبی که گفتی اگر در من هست بیا هر دو دعا کنیم خدا منو ببخشه، اگر اینها در من نیست و تو تهمت میزنی بیا هر دو دعا کنیم خدا تو رو ببخشه. خب این میفته رو دست و پای امام و شروع میکنه گریه کردن. این وجعلی لسانن لمن خاصمنی، اینه، این لسانن لمن خاصمنی، این بالاتر از منطق و استدلاله، این زبان دله، بروز میده اون به اصطلاح حقیقتی که نهفته در نفس امام هست، در جان امام هست، این درک میکنه. خب او دیگه برای همیشه آدم میشه، این دیگه خصومت نیست. امروز خصومت میکنه، بنده دعوا کردم من زمینه زدم، خب فردا دوباره از راه دیگری خصومت میکنه. اما اینی که امام از خداوند مسئلت میکنه وجعلی لسانن، یه وسیله ایست که به اصطلاح قلع و قم میکنه ماده خصومت را، ریشه خصومت را از بین میبره. وجعلی یدن علا من ظلمنی و لسانن علا من خاصمنی. تا بعد. اما بحثمون، عرض کردیم مرحوم میرزا در این قسم دوم که مثل قرائت در دوران ام بین تعیین و تأخیر بحث میکردیم، کلام مرحوم میرزا بود به نقل مرحوم آقای خویی. ایشون فرمودن مرحوم میرزا سه قسم کردند دور موارد دوران ام بین تعیین و تأخیر را. در قسم اول جاییست که تکرار دارم میکنم، قسم اول جاییست که در مقام جعل و مقام ثبوت باشد در احکام واقعیه. سه صورت برای این قسم اول درست کردن، در قسم دومش بودیم. قسم دوم مثل نماز فرادا و نماز جماعت. من نمیدانم آیا در اینجا تخییر هست برای من که میتونم فرادا نماز بخونم، میتونم جماعت بخونم، یا یتعین علیه الجماعه در مواردی که من قدرت بر صحیح خوندن قرائت ندارم. این معنا. مرحوم میرزا تمسک کرده بودند به روایت نبوی که سین بلال شین هست. مرحوم آقای خویی جواب دادن، سه تا جواب میدن. در جواب اول فرمودن این روایت مرسل است، سند نداره. در مقام دوم فرمودن این ربطی به ما نحن فیه نداره، برای اینکه در قرائت شین ما نداریم، شین در تشهد داریم و در تشهدم مأموم هم باید مثل امام بخوانه، اینکه در اینجا مطلب نیست. بعد ایشون می فرمایند که اگر در اینجا بخواهیم القاء خصوصیت بکنیم، تنقیح منات بکنیم، بگیم نظر مبارک امام در اینجا که سینه بلال شین هست عبارت از این است که کلن هر کسی هر قرائتی به هر صورت هر جای نماز داره همون قرائت خودش رو بیاره. این رو میرزا میخوان بفرمایند. این تمام نیست. چرا؟ تعبیر ایشون این بود خروجون عن مورد نس. مورد نس عبارت است از سین و شین، نه بیشتر از این. بعد ایشون وجه سومی دارند که میفرمایند تمثیل به مسئله قرائت و اعتمام تمام نیست. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه در اینجا وقتی که مولا امر کرده و اعتبار شارع آمده روی نماز، این جامع و طبیعی صلات بر من واجب شده و این طبیعی دارای افرادی است، افراد متعدده، صلات در خانه، صلات در بچه، صلات جماعت، صلات در حرم، افراد متعدد داره و من به حکم عقلی که منحل می کند حکم وجوب صلات را الا وجوب صلات های متعدده افراد متعدده، مخیر هستم بین اینها، مخیرم. و در باب تخییر ما این رو داریم که اگر دو تا عدل داریم، یک عدل متعذر شد، اون وقت عدل دیگه واجب میشه. اگه دو تا باشه واجب عینی میشه. اگر بیشتر از دو تا باشه تخییر وجوبی میره در اون افراد دیگه، فرد متعذر حذف میشه، ساقط میشه. این قصه یه نمازه. در اینجا صلات جماعت فرد افضله، مثل صلات اول وقت، مثل صلات در بسچه فرد افضله، افضلیت داره. اما افضلیت خارجش نمی کنه از مورد تخییر. با اینکه جماعت افضله، با اینکه صلات فل مسجد افضله، بازم من این تخییر و اختیار رو دارم که نماز خودم رو فرادا بخونم، نماز خودم رو آخر وقت بخونم. تخییر دیگه از افراد صلاته. و لذا در اینجا ایشون میفرماید که ما مسئله ای که در اینجا داریم فقط اینه که اگر برای من تعذر پیدا کرد قرائت، من نمیتوانم قرائت صحیح بیارم و قرائت صحیح شرط هست در نماز. اینجا یک فردی متعذر شده، وقتی متعذر شده فرد دیگر واجب میشه، اشکال نداره جماعت از این حیث، اما در مقابل فرادا. لکن ایشون میفرمایند که این معنا وجود داره که ما تعین روی قرائت نمیتونیم ببریم، چون مشکلاتی داریم در باب همین صلات فرادا و قرائت. و اون این که خداوند تکلیفی آورده، این تکلیف صلاته، من باید بیارم و این صلات مشتمل بر قرائت و الفاظ عربی هست. این آقام که لهجه داره، ملیت دیگری است، اصلا به بعضی از کلمات زبانش نمیگرده، خب این مقدور نیست براش به اون صورت خوندن. اگر صلات صحیح خدا از این بخواد، تکلیف به غیر مقدوره. درست شد؟ وقتی قدرت نداره باید بگیم صلات ساقطه. خب وقتی صلات رو نمیتونه اونجور که میخواد بیاره، این صلات ساقطه. این مشکلات رو در مورد خود صلات داریم که اگر ما بیایم بگیم خدا صلات صحیحه از همه افراد میخواد، خب این صلات صحیحه مقدور این نیست. وقتی مقدورش نشد، لا محاله، این فرد باید حذف بشه، اون وقت صلات جماعت تعین پیدا میکنه. اما اگر صلات جماعت هم مقدورش نشد، اینجا چی؟ اینجا صلات به کل باید حذف بشه، یعنی دیگه نماز نخونه راحت، من بلد نیستم قرائت صحیح بخوانم. ایشون فرمان نه، در اینجا غیر از این که این به اندازه قدرتش مکلفه، این در مقام امتثال و در مقام اطاعت میتواند مرتبه ای از این صلات رو اونجور که تلاش کرده و یاد گرفته بیاره، همین کفایت بکنه. روایاتی داریم که ایشون میفرمایند روایاتی وارد شده است که در این روایات نصوص کثیره تدل علی جواز الاکتفا بما یحسنه من القرائه عند تعذر الجميع. اون مقداری که میتونه، حالا وقتی به اصطلاح کامل نمیتونه بیاره، در اون حدی که میتونه تلفظ بکنه همون رو بیاره. و الا اگر اونم نمیتونه بیاره فیکتفی به ما تیسر له من القرآن، یعنی اگر این سوره حمدو به هیچ صورتی نمیتونه بیاره یا خیلی ثقیله، مقداری قرآن که راحت بخونه به اصطلاح بیاره. این روایات رو داریم که این روایات حالا ما مفصل اینجا وارد نمیشیم چون بحثش مفصله در وسائل ابواب قرائت، ابواب ارزم بوز قرائت القرآن در هر دو باب هست، قرائت در صلات و قرائت القرآن در هر دو آمده. ایشون میفرماد بنابراین در اینجا این که ما بیایم بگیم در دوران ام بین تعیین و تخییر در اینجا، یعنی من مخیرم بین صلات فرادا و جماعت که اصل اول در نماز هست، برای متعذر تعین دارد جماعت، این اول کلامه. نه تعین هیچ وقت پیدا نمی کنه. باز هم بله جماعت بره خیلی خوبه، اما اگر سختشه جماعت رفتنم متعذر شد براش، همین فرادا رو با همون قرائتی که خودش میتوانه و میتونه بیاره با همو بخونه و کفایت میکنه. این جوابی است که ایشون از مرحوم میرزا میدن. نتیجه ای که ایشون از مجموعه این جواب ها میگیرن، البته این جواب ها در جواب مرحوم میرزاست که قائل به تعیین شده. مرحوم آقای خویی حرفاشون رو در لابلای این مطلب زدن، اشکالشون به میرزا عبارت از این بود که صلات آمده رو جامعه، جامع دارای افراده، طبیعی دارای افراده، جماعت هست فرادا هم هست، این تخییر بین جماعت و فرادا حتی در صورت تعذر از قرائت این تخییر از بین نمیره و هیچ وقت تبدیل به تعیین نمیشه. بنابراین در اینجا ولو تعبیر ایشون داشتن نتیجه و تعیینه برای اینکه خود فرادا اینجا معلوم میشه، اما جماعت هم هست فرد افضله، از نظر ایشون تخییر محفوظ میمانه. در دوران ام بین تعیین و تخییر در این قسم دوم مقتضای قاعده تخییره. بعد قسم سوم، صورت سوم از قسم اول رو مطرح میکنن. صورت سوم از قسم اول همون موردی بود که به حساب مثال بهتر یادتون میاد، عرض کردیم در اینجا صوم یومن برای این آقا واجب شده، این صوم رو باید بیاره. نمیداند آیا اطعام 60 مسکینن آیا بدل از این صوم هست یا نیست، مثل در کفاره ام. مثال رو به این صورت ناینی مطرح میکنه. شما جور دیگه مطرحش کنی، بگی در خصال ثلاثه کفاره، مثال صاف بزنی، شک در این که این عدل هست یا عدل نیست، نه اینجوری نگیم، بگیم خصال ثلاثه کفاره چیه؟ اتقه 60 صوم هست، 60 مسکین اطعامش هست، اینها. وقتی که اینجور شد من نمیدانم که اندت تمکن من الاتق، اتق متعین هست برای من یا اینکه اونی که واجب هست برای من یکی از این ستاست، یا اتق یا عرضم به حضورتون که اطعام 60 مسکین یا صوم 60 ایام. اینجور مثال رو مطرح کنیم، نه مثل مرحوم ناینی بپیچونیمش که فهمش مشکل بشه، نه اینه. خب این لا محاله شک داریم که آیا اینا عدل هست اگر من به اصطلاح احتمال بدم تعین را در عدل، لازمش اینه که شک دارم که اونای دیگه عدل هست یا عدل نیست. توجه فرمودی؟ دوران هم بین تعین و تخییره، این مورد اصلیه. ما بعدن خواهیم گفت ما در بقیه اقسامی که آقای مرحوم میرزا مطرح کرده و آقای خویی تبعیت کرده حرف داریم، بعد خواهیم گفت. اصل قصه اینجاست، بحث اصلی دوران ام بین تعیین و تخییرم در کلام مرحوم آقای خویی که تنقیح میکنن کلام میرزای نائینی رو اینجاست. اینجا ایشون میفرمایند که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه در اینجا به اصطلاح قائل به تعیین شده. بله، حالا میرزا تنها نمیگن، جماعت من المحققین در اینجا قائل به تعیین شدن، یکیشون مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه. آقای خویی اینجا استدلالاتی را که آقایان برای اینکه مقتضای قاعده در این مقام تعیین هست نه تخییر ذکر میکنن. اولین مطلبی که نقل میکنن از مرحوم صاحب کفایه است. خب اولا آقایونی که اهل دقتن، ما کلام کفایه رو مطرح کردیم و بحث کردیم، خب صاحب کفایه کجا داره اینو؟ صاحب کفایه اصلا به عنوان تعیین و تأخیر در اینجا ذکری نکرده.
هیچ.
مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این وجهی که از صاحب کفایه نقل میکنن استفاده میکنن از کلام مرحوم صاحب کفایه که در خصوص عام و خاص آمد فرمود ما یحتمل دخله عین المأمور به هست، و تعبیری که اینجا میکنن لأن الخصوصیه انما تکون منتزعتا من ذات الخاص. این وجه مرحوم صاحب کفایه برای دوران امر بین تعیین و تأخیر نفرموده، بلکه صاحب کفایه در مقام بیان مقتضای قاعده در شروط تحلیلیه مثل عام و خاص این مطلب رو بیان فرموده. منتها از نظر مبارک مرحوم آقای خویی چون اینجا همین منات عیناً در دوران امر بین تعیین و تأخیر هم وجود داره هست، چون معین جزئی از اون مورد مخیر هست، یعنی خودشه، چیزی جدا نیست، و لذا این رو به نام مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در اینجا مطرح کردن. البته آقایون حالا انشاءالله مطالعه میکنن متن رو، طرح ایشون هم قشنگه، یعنی فرمایش صاحب کفایه ای که اصلا وجود نداره تو کفایه، ایشون یه وجه خیلی زیبایی درست میکنن که مرحوم صاحب کفایه از مجموع کلمات در آوردن، ایشون مرحوم صاحب کفایه فرمودن شرط اگر باشه دوران امر بین مشروط و شرط باشه ما گیر نداریم، شرط مورد جریان براءته. چرا؟ چون شرط عبارت است از این اعتباری که شارع میکنه، اعتبار شارع رو شرع میاد، شرط مجعول شارعه، درست شد؟ وقتی مجعول شد لا محاله این مجعول عند شک در این مجعول براءت میاد، جهل شده یا نشده براءت جاری میکنم. صاحب کفایه فرموده این، اما در جایی که خصوصیت عین ذل خصوصیه هست، خصوصیت من ذاتیات مأموران به هست، مثل عام و خاص که صاحب کفایه عام و خاص رو هم به حیوان و حیوان ناطق مثال زد، نه به رقبه و رقبه مؤمنه، ولذا صاحب کفایه میفرماید در اینجا خب این خصوصیت چیز جدایی نیست که من شک کنم که شارع جعلش کرده یا جعلش نکرده، این جزء ذاتیات خود مأموران به هست، دیگه شک در جعل معنا نداره، منتها بعضه این بعض و کل اینجور میشه در مثل عام و خاص، خاص جزئی از این عام هست، خود عامه، این خصوصیت امر خارجی نیست، ولذا ایشون فرموده بنابراین چون اینجور هست ما براءت رو نمیتونیم جاری کنیم. این مثل شرط نیست خصوصیت که بگیم مجعول شارع هست و اگر شک کردیم اینجا براءت جاری میکنیم، ولذا مرحوم صاحب کفایه در مثل عام و خاص دوران عام بین اقل و اکثر در عام و خاص حتی براءت شرعی هم جاری نمیکنه، در مثل مطلق و مشروط براءت عقلی جاری نمیکنه مثل اجزا، اما براءت شرعی جاری میکنه، اما در دوران عام بین اقل و اکثر در عام و خاص براءت شرعی هم جاری نمیکنه به این حساب. این وجه رو مرحوم آقای خویی اینجا عنوان فرموندن که صاحب کفایه بنابر این وجه ملتزم است در مقام به تعیین نه تأخیر. این وجه اوله و ایشون بعد جواب میدن تا فردا ان شاء الله. السلام علیکم.